أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. رسیدیم به وجه سوم یا چهارم از وجوهی که برای اجزای حکم ظاهری مطرح شده، وجهی است که مرحوم صاحب کفایه به نحو فرضی و تقدیری مطرح میکنه. میفرماید اگر ما در باب امارات و احکام ظاهریه قائل به سببیت شدیم نه طریقیت، اون وقت مقتضای اطلاق ادله حجیت اجزاء، بنابر سببیت اجزاء. یعنی خواسته است ایشون این تفصیل را بدهد که اگر در باب امارات و اصول عملیه و احکام ظاهریه کلن قائل به طریقیت شدیم، خب اجزاء نیست مگر به همون وجه اولی که ایشون گفت و بحث شد. و اما اگر قائل به سببیت شدیم و اینکه حکم ظاهری منشأ حصول یک و سبب یک حصول مصلحتی در خود اون حکم ظاهری یا فعلی که مأمور به حکم ظاهری است ایجاد میشه، یه مصلحتی به سبب قیام اون حکم ظاهری، قیام اماره یا مثلا اصل، جریان اون اصل و قیام اماره سبب حصول مصلحتی است که این مصلحت به اندازه مصلحت واقعی است که مثلا تفویت میشود در موردی که مثلا این اماره خلاف واقع ممکنه باشه یا اصل خلاف واقع باشه. این مبنای سببیت ازش تعبیر میکنن به سببیت، یعنی خود قیام اماره یا قیام اون از جریان اون از سبب حصول مصلحتی میشه که این مصلحت به اندازه مثلا اون مصلحت واقعی است که ممکنه فوت بشود. یعنی میشه میگن سببیت در بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری، اونجا این مسلک مطرحه در مقابل طریقیت. میفرماید اگر این مبنا را کسی در بحث احکام ظاهری اختیار کرد، مسلک سببیت را، وقت مقتضای اطلاق ادله حجیت اجزائه، که انه میخواد این رو بگه، مقتضای اطلاق اجزائه، یعنی مقتضای اطلاق دلیل حجیت اینه که این حکم ظاهری واجد تمام الملاک واقعه، چون بنابر سببیت خود فعل حکم، چون خود این مورد حکم ظاهری و فعل مأمور به و امر ظاهری سبب مصلحت خواهد شد به اندازه همون مصلحت واقع، یا از سنخش یا از غیر سنخش که به همون اندازه است و تدارک می شود، جبران می شود مصلحت واقعی که ممکن است فوت شود. خب مقتضای ظاهر و اطلاق به تعبیر ایشون، اطلاق ادله حجیت این است که این وافی به تمام اون ملاک واقعی است. پس وقتی وافی به تمام ملاک شد، مجزی هم هست دیگه در بحث اون صور اربعه در اجزای امر اضطراری گفتیم. ثبوتن یکی از اموری که موجب اجزاه اینه که این فعلی که مکلف انجام میده وافی به تمام ملاک باشه. اطلاق اوامر احکام ظاهریه، ادله احکام ظاهریه و وقت اقتضای سببیت تام رو داره، یعنی وفای به تمام الملاک حکم واقعی رو داره، پس مقتضی اجزاه. اینه مقصود مرحوم صاحب کفایه از اینکه بنابر سببیت اطلاق ادله حجیت اقتضای اجزاء داره. وقت مورد بحث قرار گرفته این وجه که آیا واقعا سببی بنابر سببیت میتونیم اجزاء رو استفاده کنیم یا نمیتونیم اجزاء رو استفاده کنیم، چون سببیت و همچنین طریقیت در احکام ظاهری اقسامی داره که مناسب آدم وارد این اقسام بشه. هر کدوم از طریقیت و سبب برای هر کدام از طریقیت احکام ظاهری یا سببیت احکام ظاهری تصویرهای مختلفی است. میشه اینجوری جمع‌بندی کرد، سه تصویر برای طریقیت ذکر کرد، سه تصویرم برای سببیت ذکر کرد، یا چهار تصویر رو در سببیت یه معنای تصویر خاصی هم مرحوم محقق اصفهانی داره که اون در حقیقت تصویر نیست، خواسته یه نوع جمع کنه دو هدف را در همون، ولی برگشته به همون یکی از اون سه تصویر است. اما معنای طریقیت احکام ظاهری معناش اینه که حکم ظاهری حکم واقعی را تغییر نمیده و ملاک حکم واقعی را هم ایجاد نمیکنه. حکم واقعی سر جای خودشه، چه حکم ظاهری مخالف اون باشه چه نباشه، اون واقع دایر مداره اون فعل واقعی است، مصلحت هم در اون فعل واقعی است، اون مصلحت هم در فعل ظاهری جبران نمیشه. اینو بهش میگن طریقیت. و حکم ظاهری مثلا طریق به سوی واقعی، حالا در امارات یا حتی در اصولی که جنبه احراز درش هست و طریقیت درش لحاظ شده، یا حتی اونهایی که احراز هم درش لحاظ نشده، خودش هیچ گونه تغییری در اون حکم واقعی نمیده، نه در حکمش نه در ملاکاتش و نه جبران میکنه اون ملاکات رو. اینو میگیم حکم ظاهری طریقی. وقتی این طریقیت به این معنا در داخل این معنا این معنا رو خاصه انتخاب کردن در مقابل عامه، یعنی شیعه انتخاب کرده فقهای شیعه، تا واقع در وقوع در تا در محضور تصویب نیفته، میگه احکام واقعی محفوظن حکمن جعلن مجعولن فعلیتن ملاکن روحن محفوظه و این حکم ظاهری اونها رو به هیچ گونه تغییری نمیده، در اونها تغییری در اونها ایجاد نمیکنه، نه از نظر حکم جعل، نه از نظر فعلیت مجبور، نه از نظر ملاکات حکم. یه حکم دیگری است شارع قرار میده، حالا یا به عنوان اصل یا به عنوان اماره. این طریق مسلک طریقیت که مختار شیعه در باب احکام ظاهریه چه امارات چه اصول اینه، و تفصیلش در بحث جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی اونجا به تفصیل خواهد آمد. اون وقت شبهاتی هم شده بر این تو اگر هیچ تغییری نده، تغییری نکنه، فعلیت حکم واقعی هم رفع نکنه، وقت این چگونه میشه؟ اجتماع ضدین لازم میاد، اون شبهه تضاد، تفویت مصلحت، القاء فی المفسده حرام مثلا لازم میاد، شبهه ابن قبه و امثال اینها. اینا رو جواب دادن اونجا که این محاضیر وارد نیست، با اینکه این حکم هیچ تغییری تو واقع نمیده، در این حال این محاضیر هم وارد نیست، ولی محصول حرفایی که اونجا زدن از نظر نتیجه اینه که سه تا مبنا در اونجا بنابر طریقیت مطرح میشه. یه مبنا رو اسم این تقسیم بندی رو ما داریم میگیم، یه مبنای طریقیت محضه، یعنی میگیم حکم ظاهری خودش هیچ ملاکی نداره، هیچ مبادی مبدعی نداره غیر از اون همون مبادی واقعی، احکام واقعی که هست، خودش هیچ از خودش هیچ مبدع و ملاکی نداره، فارغ از مبادی مصلحت و مفسده خاصی نداره، طریق محضه. این یه مسلک که ازش تعبیر میشه مسلک طریقیت محض. یه مسلک هم قائل به این که نه، در احکام ظاهری هم مبادی داره، ولی این مبادیش چیزی در مقابل واقع نیست که بگیم جبران کرده، یه مبادی دیگریست، به شکل دیگریست این مبادی، مصلحت تسهیله، مصلحت مثلا از این قبیله، منافاتی با یعنی غیر از مصلحت واقعی است. این هم یک مسئله. برای طریقیه، که احکام طریقی رو فارغ از مبادی حساب نمیکنه، طریق محض حساب نمیکنه، خودش هم درش یه مبادی قائله. این هم یه مسلک. یه مسلک سومی هم هست که میگه حکم طریقی، احکام ظاهری مصلحت و مبادی داره، ولی مبادیش در متعلقش نیست، در خود حکمه. ازش تعبیر میکنم مصلحت در جعله، نه در متعلق جعل، نه در فعلی که مثلا مأمورون بهش حرام شده یا حلال شده یا واجب شده، بلکه در خود جعل حلیته، جعل حجیت مثلا برای اماره است، جعل بقاء حالت سابق است، خود این جعل مصلحتی داره. این هم یه مسلک اونجا انتخاب اختیار شده، این مسلک ها برای دفع اون شبهاتی که اونجا شده که چگونه این حکم ظاهری مثلا تفویت مصلحت کرده شده، چرا مولا امر به این کرده، من که درش تفویت مصلحت هست، یه حکمتی یه ملاکی باید داشته باشه این حکم. این اونجا این یکی از این سه مسلک انتخاب میشه، ولی جامعه این سه مسلک اینه که این حکم ظاهری به لحاظ اون مصلحت واقعی و حکم واقعی طریق محضه، نه فعلیتش رفع میکنه، نه جعلش قید میزنه، نه مجعولش رفع میکنه، نه ملاکش مرتفع میکنه یا مثلا جبران میکنه اصلا. این یا طریق محض فارغ از مبادی و ملاکات، یا اگر ملاکات داره ملاکاتش در خود جعله، نه در مجعول و فعل متعلق جعل، یا اگر هم داشته باشه ملاکی در متعلق، ملاکش غیر از اون ملاک واقعی است، نه اینکه ملاکش بخواد تدارک کنه اون ملاک واقعی رو، ربطی به اون نداره. طبق مسلک طریقیت خب روشنه چه هر کدوم از این مبنا رو در طریقیت، طریقیت محضه، طریقیت به معنای مصلحت در خود جهر، طریقیت به معنای مصلحت دیگری در مجعول، هر کدوم انتخاب کنیم، چون حکم واقعی نه تقیید خورده، نه رفع شده، نه ملاکش خاسر شده، پس وقتی کشف خلاف شد اون حکم واقعی اطلاقش در جای خودشه، هم فعلی بوده چون قید نخورده به این حکم ظاهر، ملاکش هم حاصل نشده، وقتش هم هست در وقت باز اعاده کنه، در خارج وقت هم تفویض شده باز فوت شده باز قضا کنه، روشنه. بنابر طریقیت وجهی برای اجزاء نیست. ولذا مرحوم صاحب کفایه در این وجه دوم آمده گفته بنابر سببیت این ادله حجیت اثبات اجزاء میکنه، اطلاقشون مثلا. این مبنای طریقیت بود و روشن. و همون مبنای سببیت، سببیت هم برای سببیت هم سه تا معنا ذکر شده، سببیت اشعری یعنی منصوب به اشعری ها، سببیت معتزلی منصوب به معتزلی که اینا بحثایی است، بحث حکم جمع بین حکم ظاهری و واقعی اونجا به تفصیل بحث میشه. حالا این نسبت ها درسته درست نیست، واقعا اشعریون اینجور گفتن یا نگفتن. و یه سببیت سومی که منصوب به بعضی از عدلیه است، یعنی از فقهای ماست. اما سببیت اشعری که منصوب به اشعریونه، گفته شده اشعری برخی از فقهای عامه قائل به اینن که اصلا الحکم ما حکم به المفتی، اینجوری گفتن ما حکم به المجتهد، او حکم شرعی است. یعنی آمدن گفتن شارع مقدس احکامش را طبق آنچه که اون حکم ظاهری مثلا فتوا در باب فتوا، حالا اینو گفتن یا در همه امارات گفتن، آنچه که اون حکم اون اماره میگه بر طبق او اصلا جعل کرده شارع حکم را. ابتداعا جعل ما افتا به المفتی است، مجعول شرعی، ما وراء افتا چیزی نداریم، حکم دیگری نداریم. این یه نوع تصویر برای احکام ظاهریه که دیگه اصالت را میده به همون حکم ظاهری، و ما وراء و قبل از حکم ظاهری چیز دیگه نداریم. آنچه که تؤدیه الاماره یا یؤدیه فتوی المجتهد یا رأی و نظر مجتهد، اونه حکم خدا، او حکم خدای واقعی است. معناش اینه دیگه. مگر مثلا فتوای مفتی باشه. حالا این یه تفسیر، یه تصویر، که اگر این تصویر نسبتش درست باشه به اشعریون میشه این سببیت اشعری، نسبتی هم چیزم درست نباشه برای بحث سر خود این تصویره. طبق این تصویر خب ما اصلا حکم واقعی نداریم تا کشف خلاف اون حرفا بشه، هرچی داریم همین عدت الاماره است یا انتها الیه ظن المجتهد یا فتوی المجتهد دیگه، بحث اجزا و عدم اجزا مطرح نیست، اینم که انجام داده مکلف، چیزی هم که برای این نیست، این قهرم مستلزم اجزاه و مستلزم تصویبه. این معنی که اصلا حکم واقعی نداریم، هر چی که هست همین حکم ظاهر، حکم واقعیمون همین حکم ظاهر است. و اشکالات ثبوتی هم برش وارد کردن در همون بحث جمع بین ظاهری حکم ظاهری و واقعی، اونجا هم گفته میشه اصلا این نحو تصویب یا این نحو سببیت، سببیت اشعری، این مستلزم یک محظورات عقلی هم هست، یعنی عقلا هم محاله، چون لازمش مثلا دور خلف این معدا اله، پس این واقعی مجتهد به چی داره فتوا میده؟ اگر قبل از فتواش چیزی نباشه پس از چی میخواد اخبار بده یا افتا بده یا روایت یا ظنی که میخوایم بگیم حالا این حکم ظاهری است؟ اینجور محاضر هم برش وارد کردند و در جای خودش اونا هم درست. این یه نوع، بالاخره این نوع سببیت هم مستلزم عدم اجزاء، هم مستلزم تصویب، هم مستلزم اون محاضیره. نوع دوم سببیت که منصوب به معتزلی است، گفتن معتزله قائل هم این که نه، احکام واقعی داریم با قطع نظر از فتوای مجتهد یا مثلا قیام اماره، ولی وقتی اماره یا فتوای مجتهد قائم شد بر خلاف اون حکم واقعی، اون حکم واقعی عوض میشه به این معنا که مقید حکم واقعی، مشروطه یا مقیاس به این که امارهی برخلافش قائم نشه. اگر امارهی برخلافش قائم شد دیگه اون حکم نیست، که انهو یه قیدی عقد شده در احکام واقعی، مثلا یجب و تجب و صلاة الجمعه مثلا على كل مكلف الا من قامت عنده اماره یا فتوا مجتهد، به این که لا یجب صلاة الجمعه، که اگر قامت اماره بر عدم وجوب نماز جمعه یا عدم فتوایی بر عدم، واقعا دیگه نماز جمعه بر او واجب نیست، قید شد دیگه، وقتی قید در مجعول جعل شرعی عکس بشه با قیام اماره رد میشه هر قیدی، که اگه منتفی شد اون حکم منتفی است دیگه. یه این چنین قیدی عکس شده است در ادله احکام واقعی که ان لا تقوم الاماره یا فتوى المجتهد یا رأی المجتهد در جامع الشرعی برخلافه، و الا اگر قام این چنین اماره ای واقعا اون وجوب نیست، در حقیقت فعلیت وجوب را و مجعول را مقید کرده به عدم قیام اماره برخلاف، عدم قیام حکم ظاهری برخلاف. اینم یه نوع سببیته که با قیام اماره واقعا اون حکم رفع میشه، واقعا فعلی دیگه نیست در حق این مکلف، قیام اماره سبب ارتفاع اون حکمشون قید درش عدمش. این نوع سببیت اون محاضیر ثبوتی رو نداره، ولی تصویب رو داره. بالاخره نتیجه این میشه که جایی که اماره قائم بشه برخلاف حکم واقعی باشه، اونجا حکم واقعی نیست در حقیقت، جعله، ولی مجعولش فعلی چون قید درش عقد شده، در موضوعش قید عقد شده. مثل جایی، مثل فرض این که حکمی مشروط باشه به علم به اون حکم، چون کسی که عالم نباشه واقعا این حکم رو نداره، اگر علم به حکم عقد بشه در موضوع حکم در مجعول، ولی علم به جعل، علم به خطاب، اونجوری که معقوله ممکنه و محال نیست، که اینجا از اون جاییست که محال نیست. بنابراین حکم رفع میشه در حق کسی که جاهله، واقعا رفع میشه و فعلی نیست. پس تصویب لازم میاد، اجزا هم درسته، به جهت اینکه خب این بعد وقتی کشف خلاف شد، کشف خلاف به این معناست که این آقا واقعا محکوم نبوده به این حکم، نه اینکه کشف خلاف شد که اینجا محکوم بوده و چون قید شده اماره اقامه نشده باشه، اماره قائم شده، پس این واقعا محکوم نبوده، حکم فعلی نبوده در حقش. این هم مستلزم تصویبه و مستلزم اجزا هم هست، البته اجزا میشه، اون محاضیر ثبوتی رو نداره ولی هم اجزا رو داره هم تصویب، این هم روشنه. و اونجا در بحث احکام ظاهری گفته میشه که این نوع سببیت هم در نزد ما منتفی است. چرا؟ چون ما هم اجماع داریم، هم تسالم داریم، هم ادله احکام واقعی مطلقه، ادله اشتراک تکلیف بین عالم و جاهل داریم، حتی در فعلیت، نه در جعل با قید عدم، با قید اخذ مثلا عدم قیام اماره برخلاف، بلکه اطلاقات ادله احکام اولیه میگه اینجا فعلی هم هست این تکلیف برای مکلف، که یکی از ادله اشتراک خود همین اطلاقات ادله احکام اولیه است، به اضافه تسالم و اجماع و بحث‌های دیگری که در اونجا بحث میشه. ولی این سببیت معتزلی یا منصوب معتزله هم پیش عدلیه و امامیه مقبول نیست و مردود، به علت اینکه هم خلاف اجماع و شاید ضرورت فقهی ماست، هم خلاف ادله اشتراک احکام واقعی بین جاهل و عالم. حالا یا اطلاق کشف خلاف به این معنا به لحاظ جعل مثلا، که اگر این نبود اون تکلیف رو داشت، به این معنا. بالاخره اینجا تصویب هم هست، اجزا هم هست، به این معنا. ولو از همین باب مثل همون سببیت اشعری است از نظر تصویب و اجزا، گرچه بهتر از اون است از نظر اون که اون محاضر ثبوتی که اونجا بود دیگه اینجا نیست، این میتونه معقول باشه ثبوته. حالا اینا تفصیلاتش تو بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی. نوع سوم سببیت، سببیتی است که برخی منصوب به بعضی از عدلیه است و گفته شده که برخی از فقهای ما و امامیه این نحو از سببیت را معقول دونستند، که مرحوم شیخ ازش تعبیر میکنه به سببیت حکم ظاهری یا اماره برای قیام مصلحتی که این مصلحت جبران کنه اون مصلحت واقع را که تفوید شده، که این بحث های سببیت طریقه در همون دفع شبهه ابن قبه و شبهه تفویت حلال و حرفا یا اجتماع اونجا بیشتر مطرح شده، القاء در مفسده و تفویت مصلحت. گفته شده میشه کسی اختیار کنه این مبنا را از سببیت که حکم ظاهری یا قیام اماره مصلحتی ایجاد میکنه در این فعل ظاهری، این مصلحت هم جبران میکنه هر مقدار تفویت بشود از مصلحت واقع، ولی به مقدار سلوکی که موجب تفویته نه بیشتر. و رضا ازش تعبیر شده به مسلک سببیت به نحو مصلحت سلوکی، به اندازه سلوک، هر اندازه این سلوک کنه، یعنی این حالت حکم ظاهری باشه برای این و کشف خلاف نشه، اما کشف خلاف شد دیگه نه، اونجا دیگه نیست، چون واقع مشخص شد، حالا بایستی واقع را انجام بده، اگر وقت هنوز باقی است بایستی انجام بده، چون هنوز تفویت نشده. به اندازه ای که مستلزم تفویته، فضیلت اول وقت مثلا تفویت شده، هنوز وقت هست، پس اصل واجب که تفویت نشده اون واقع هستش، اینجا این مصلحت جبران نمیشه با این فعل، اون مستعدد هنوز هستش، انجام نشده بایستی انجام. به اندازه اون سلوک مفوت به حد تفویت نه بیشتر، هر قد تفویت نبود جا داشت میبایستی باز اون واقع انجام بگیره، چون تفویتی نشده است از سلوک اماره به این قید. این هم یه نوع سببیت. خب حالا مرحوم صاحب کفایه داره میگه در این وجه که اگر ما سببیت رو انتخاب کردیم، مقتضای سببیت اطلاق دلیل حجیت، حجیت امارات یا مثلا احکام ظاهریه اجزائه. اینجا دو تا بحث هست، یه بحث اینه که اولا آیا این مبنی است، این وجهی که ایشون گفته مبنی است برای اینکه ما سببیت رو انتخاب کنیم، اگر طریقیت رو کسی انتخاب کنه، چنانچه صحیح اینه، یعنی در اون بحث جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی، علت اینکه آقایون رفتن روی سببیت اینکه اون شبهه تفریط حلال حرام و تفریط مصلحت و القاء در مفسده و این حرفا رو خواستن جواب بدن. اگر اونها جواب داده شد و دفع شد بدون نیاز به سببیت و التزام به اینکه مصلحتی در این فعل ظاهری بدل از واقع هست، دیگه کسی وجهی نداره سببیت را قبول کنه. یعنی ظاهر ادله حجیت همون طریقیته، مخصوصا حجیت هایی که با سیره عقلا و امثال اینا ثابت میشه، یعنی طرق عقلایی. عقلا که دیگه سببیت این حرفا رو ندارن، اینا طرق محض میدونن. یعنی ظاهر ادله حجیت همون طریقیته، ظاهر ادله احکام ظاهری همون طریقیته، دیگه نوبت نمیرسه به این وجه. این وجه وقتی بهش نوبت میرسه که کسی در اونجا نتونه اون شبهه ها رو جواب بده مگر بنابر مسلک سببیت. بنابر مسلک سببیت مثلا کسی مجبور بشه انتخاب کنه مسلک سببیت رو، او وقت این حرف هست که خیلی خوب، بس ادله حجیت رو بس حمل بر سببیت کنیم تا محضور عقلی لازم نیاد، القاء فی المفسده، تفریط المصلحه، اجتماع ضدین، امثال اینا مثلا حاصل این شبهات دامنگیر ما نشه، پس ما سببیت را انتخاب میکنیم مثلا، اون وقت نوبت میرسه. برای دیروز عرض کردیم این وجه یه وجهی است که مبنیه بر یه فرضی است که اون فرض مقبول نیست اندنا اند شیعه. شیعه بالاخره همه فقهای ما ادله حجیت رو حمله بر طریقیت کردن، سببیت حتی به این نحوی که گفتن معقوله، و برخی از امامیه گفتن و گفتن خیلی نه خلاف عقل، نه خلاف محضور عقلی داره، نه خلاف اجماع و مثلا ضرورت و چیز فقهی است، ولی بالاخره قبولش نکردن چون موجبی برای التزام بینی ظاهر ادله حجیت همون طریقیته، بلکه اطلاقات ادله احکام اولیه هم نفی سببیت به همه معانیش حتی معنای سومش. این یه اشکال که اصل این وجه وجه بی مبنایی میکنه، چون مبتنی است بر اینکه ما از ادله حجیت سببیت را استظهار کنیم که نه طریقیت را، که قطعا طریقیت استظهار میشه مخصوصا در امارات و احکام ظاهریه که عقلایی است و شارع امضا کرده اونها. یه اشکال اساسی به اصل این وجه که نوبت به این وجه نمیرسه. اشکال دیگر اینه که حالا گفتن مرحوم میرزا فرموده است برای اینکه سببیت رو هم انتخاب کنیم، اشکال کرده به صاحب کفایه، سببیت رو هم انتخاب کنیم، ما که سببیت اشعری یا سببیت معتزلی رو که نمیتونیم انتخاب کنیم، چون اون اولی که محال هم هست، نه فقط باطله، دومی که باطله، خلاف اجماع، خلاف ضرورت فقهی ماست. آنچه که قابل قبوله کسی بخواد، یعنی معقوله از سببیت، همین نوع سوم سببیته که عبارت از سببیت به نحو مصلحت سلوکی است، که برخی از امامیه گفتن، مرحوم شیخ در رسائلی را تنقیح کرده به این بیان که به اندازه‌ای که سلوک شده و تفرید شده میشه جبران، بگیم این فعل ظاهری جبران کرده، اون حکم ظاهری جبران، ولی به اون اندازه نه بیشتر. این نوع از سببیت که ازش تعبیر میشه به سببیت به نحو مصلحت سلوکی و به تفصیل در همون بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی اونجا بحث میشه، این نوع از سببیت مرحوم میرزا میگه معقوله، ولی این نوع از سببیت شاید هم مثلا خلاف ضرورت نباشه، محضور عقلی نداره، دور اون حرفا درش نیست و تصویب هم ازش لازم نمیاد چون حکم واقعی محفوظه، مگر یه مقداری که بعد خواهیم گفت اون مقدار خیلی محدوده، شاید اون مقدار خلاف ضرورت نباشه، ولی لازمش عدم اجزائه. این نوع سببیتی که معقوله و منتسبه و منصوبه به امامیه است، بعضی از امامیه است گفتن ممکنه این باشه، این را کسی هم استظهار هم بکنه از ادله و طریقیت محضر طریقیت را استظهار نکنه، این نوع از سببیت مستلزم اجزا نیست. پس اینکه شما فرمودید مقتضای اطلاق اوامر حجیت یا ادله حجیت بنابر سببیت اجزا، این حرف درست نیست، میخواد اشکال کنه مرحوم میرزا به صاحب کفایه. که مقتضای اطلاق ادله حجیت بنابر سببیت اجزا، نه بنابر سببیت هم اجزا نیست، بنابر طریقیت که معلومه خودم قبول داری اجزا نیست، بنابر سببیت هم اجزا نیست. چون سببیت اگه مقصود سببیت اشعری است، سببیت معتزلی است، بله اجزا، ولی اون هم تصویب باطل رو داره، مستلزم تصویب باطل، هم معقول نیست اون اولی و خلاف ضرورت دومی. سببیتی که معقول مصلحت سلوکی است، مصلحت سلوکی هم مقتضی عدم اجزاه. چرا؟ به جهت اینکه اگر در وقت کشف خلاف شد، همونجور که عرض کردیم، به مجرد کشف خلاف مقداری که تفوید شده با سلوک اماره چیه؟ نماز اول وقته، نه نماز در وقت، چون نماز در وقت هنوز قادره براش مکلف، پس اعاده میکنه چون تفوید نشده. مصلحت به اندازه سلوک مفوته، از سلوک و للاماره ای که موجب تفوید باشه، هنوز تفوید نشده، هنوز وقت هست، تفوید نشده باز بازه انجام بده، اینجا که روشن. پس مصلحت سلوکی، سببیت به نحو مصلحت سلوکی موجب اجزاء از نظر اعاده نیست. این که گفتید اطلاق دلیل حجیت اقتضای این داره که این وافی به تمام الملاک باشه پس مجزیه، این در جایی است که سلوک مفوت باشه به این اندازه طبق این مسئله. این سلوک مفوت نیست، اونجایی که مفوته وافیه به تمام ملاکه، اینجا که مفوت نیست، مفوت فضیلت اول وقته، اون خدای ثوابی هم بهش میده با این کاری که کرده طبق اماره، اون جبران میکنه فضیلت اول. اما اصل فعل که، اصل واجب که نماز در وقته که هنوز تفوید نشده، چون تفوید نشده پس سبب جبران اون وجهی نداره، بگیم جبران شده و اون مصلحت هم هست در این فعل، اندازه سلوک و مفوت مصلحت نه بیشتر. پس اینجا که اون اطلاقی که گفتید جا نداره، موضوع نداره، پس اینجا واجب اعاده، اجزا در وقت نیست. این به لحاظ وقت. خارج وقت هم همونجور، اگر خارج وقت، اگر در خارج وقت مکلف کشف خلاف شد براش، مشخص شد که نمازی که خونده بود مثلا صوب نجس بوده، اینجا بازم همینجور، اینجا درسته مصلحت وقت رفته از مکلف، ولی مصلحت قضا که کسی که فوت بشه ازش فریضه در وقت، یه ملاک دیگری مولا ازش میخواد یا همون ملاک هست، بنابر که قضا تابع ادائه، این قابل تحصیله، تفوید نشده بازی انجامش بده، بایستی انجامش بده، اجازه بدید بایستی انجامش بده. پس ادله قضا هم شامل این مکلفه، اطلاقات ادله قضا هم شامل این مکلف میشه، واجبه رو انجام بده. ایشون میفرماد بنی که اگر به این اندازه قائل شدیم به سببیت، به مقدار سلوک مفوت اون امر، اینجا امر به قضا که تفوید نشده، حالا هنوز میتونه امر قضا رو انجام بده، چه قضا به امر جدید باشه چه به امر اول باشه، پس بنابراین بعد از وقت هم وقتی کشف خلاف شد واسه قضا کنه. میمونه فقط اونجایی که این مکلف تا آخر عمرش کشف خلاف نشه براش، تا فوت کنه، بله اونجا هم سلوک اماره سبب شده، هم تفوید بشه مصلحت وقت ادا، هم مصلحت قضا، پس هر دو با سلوک اماره تفوید شد، باشه هر دو جبران بشه. اینجا بله میگیم اون عملی که انجام داده در اینجا واجد مصلحت، چون سلوک اینجا اختزا کرد، هر دو مصلحت از بین بره، هر دو را داشته و جبران شده تا مثلا تفریط مصلحت لازم نیاد. به این مقدار بله میتونیم بگیم این مستلزم مثلا عدم تفریط برای اینجور شخصی، و یه دیگه تکلیف نداشته دیگه، این اینو تصویبه، ولی تصویب در این حدشون میگه، برای اینکه اینجا واقعا اون فعلشون واجد همه ملاک بوده، پس به اندازه حکم واقعی بوده، از تکلیفش مخیر بوده بین واقع و بین اونی که انجام داده، کسی که تا آخر نخواهد کشف خلاف برش تا بمیره، این مقدار تصویب میشه میگه اشکالی معلوم نیست داشته باشه، ممکنه کسی ملتزم بشه، چون موردی که کشف خلاف نشه شاید کسی ملتزم بشه به این مقدار از تصویب. این حاصل اشکال از تصویب، البته بحث تصویب. و اینجا بگیم واقعا هم مجزی این برش قضا نبوده، نه ادا بوده نه قضا بوده، چون مصلحتش رو تأمین کرده. حاصل حرف مرحوم میرزا اینه که مصلحتی، سببیتی که معقوله، سببیت به نحو مصلحت سلوکی است و سببیت به نحو مصلحت سلوکی نه اقتضای اجزاء در وقت داره، نه اقتضای اجزاء در خارج وقت داره و نه اقتضای تصویب را داره برای کسی که کشف خلاف بشه براش در وقت یا در خارج وقت. کشف میشه که نه، واجبش هم همون بوده و باستی او رو انجام بده، این خارج وقت هم باز او رو قضا کنه، نه تصویب، ولی زود تفویض شده و قضا واجبه حتی که بعد از وقت. نه تصویب در موارد کشف خلاف چه در وقت چه در خارج وقت، نه اجزا، نه به لحاظ عاده نه به لحاظ قضا. پس اون سببیتی که معقول عند الامامیه والعدلیه او مقتضی اجزا نیست، همچنان که مقتضی تصویب نیست، الا در اون فرض که گفتیم نادر، یعنی اون فرض قابل مثلا قبول درش خلاف ضرورت و اجماع نیست، نه مستلزم تصویبه نه مستلزم اجزائه. این که شما فرمودید اطلاق امر بنابر سببیت یختزل اجزا، نه، مگر سببیت اشعری و سببیت معتزلی که اون دوتا رو که شما نمیخواید قائل بشید، کسی هم از امامیه قائل نشده. اونچه که امامیه ممکن است قائل بشود از سببیت، نوع سوم از سببیته، این هم مقتضی اجزا نیست، مقتضی تصویب هم نیست. این حاصل اشکال مرحوم میرزا بر مرحوم آخوند، که اشکال واردی هم هست به حسب ظاهر و واقعش. این اشکال وارده که اون سببیتی که معقوله این اشکال دوم میشه در حقیقت. اولا اشکال اول این که اصلا از ادله حجیت ما غیر از طریقیت چیز دیگه نمیفهمیم، سببیت رو نمیفهمیم حتی به این معنای معقول. ثانیا اگر اینکه بفهمیم آنچه را که میتونه انسان سببیت قبول کنه، سومیه نه اولی و دومی، و سومی مقتضی اجزا نیست، مقتضی عدم اجزا، هم به لحاظ اعاده هم به لحاظ قضا. این مطلب سوم را مرحوم آقای خویی اشکال میکنه، میگه میخواد بر میرزا اشکال کنه که نه، ما اگر سببیت را قبول کردیم حتی به نحو سومی مصلحت سلوکی، اجزاء در وقت را نمیفهمیم، ولی اجزاء در خارج از وقت را میفهمیم و تصویب را هم ازش استفاده میکنیم، تصویب را فی الجمله که اون هم خلاف مثلا عدل. این بحث آینده است. صلی الله علیه و آله.